با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم در آغازین روز هفته، یعنی 18 فروردین 1403 که اگر به تقویم میلادی هم یک رجوعی بکنید و سرکی بزنید میبینید که 6 آوریل 2024 میلادی رو پیش رومون داریم. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. آغازین روز هفته اصلا به طور کل برای شمایی که در ایران به سر میبرید تا این لحظه به خوبی آغاز شده باشه و به بهترین شکلش ادامه پیدا کنه تا غروب این شنبه. در روزی در کنار شما هستیم که آمریکا اظهارات معاون ابراهیم رئیسی درباره درخواست آمریکا برای هدف قرار ندادن تأسیسات ایالات متحده رو رد کرده. جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت خواسته تا حمله جیش العدل رو محکوم کنه و نیروی انتظامی میگه چند عضو داعش رو در کرج بازداشت کرده است. من محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو که تقریبا 1 دقیقهش رو هم سپری کردیم و در این لحظه مشروع خبرها رو اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم نسرین افشار و از بو بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهارات محمد جمشیدی معاون سیاسی ابراهیم رئیسی درباره درخواست ایالات متحده از تهران را برای هدف قرار ندادن منافع آن کشور رد کرد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که یادداشتی از ایران دریافت شده و به آن پاسخ داده شده است. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا به ایران هشدار داده شده که از واقعه دمشق به عنوان بهانه‌ای برای حمله به تأسیسات و پرسنل ایالات متحده استفاده نکند. این مقام آمریکایی تأکید کرده است که از ایران درخواستی به عمل نیامده. روز گذشته محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری نوشته بود که جمهوری اسلامی ایران به رهبران آمریکا هشدار داده که در دام نتانیاهو گرفتار نشوند و از این واقعه دور بمانند تا به آنها ضربه نخورد. آقای جمشیدی نوشته بود واشنگتن از تهران خواسته تأسیسات آمریکا را هدف قرار ندهد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر تاکید کرده که ایالات متحده در برابر تهدید ایران قاطعانه از اسرائیل حمایت می‌کند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای از شورای امنیت این سازمان خواست که حمله جیش العدل به راسک و چابهار را به شدت محکوم کند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه خود نوشته است که ایران از شورای امنیت می‌خواهد این اقدامات به گفته او شنیع تروریستی را به شدت محکوم کرده و به تدابیر مناسب در راستای مبارزه با تروریسم را در تمامی اشکال اتخاذ کند. در درگیری بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در 2 شهر استان سیستان و بلوچستان که چهارشنبه شب 15 فروردین ماه آغاز شد و تا عصر پنجشنبه ادامه یافت، 10 تن از 2 طرف درگیری کشته شدند. جیش العدل گروهی است که از سوی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و چند کشور دیگر به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می گوید 3 عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش از عضو 1 عضو ارشد آن را در کرج بازداشت کرده. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی این عضو ارشد را محمد زاکر مشهور به رامش معرفی کرده است. به گفته او این افراد پس از تیراندازی به خودروی حاملان ها مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شدند. به گفته این مقام نیروی انتظامی این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. 8 نفر دیگر هم که هویت و ملیت آنها هنوز اعلام نشده به عنوان همراهان این 3 نفر معرفی شدند و در این عملیات دستگیر شدند. در دیماه سال گذشته 2 انفجار انتحاری در مراسم 4مین سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی سپاه قدس پاسداران در شهر کرمان بیش از 90 کشته و دست کم 200 زخمی بر جای گذاشت.
تازه ترین خبرها با نسرین افشار بود. و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی نیمروزی چه خواهید شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با حمله منتسب به اسرائیل به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق و واکنش‌های متفاوتی که این روزها شاهدش هستیم از داخل ایران و به ویژه از سمت ایالات متحده آمریکا. هم واکنش‌هایی رو داشتیم که به این موضوع یک نگاه تحلیلی رو خواهیم کرد همراه با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل امور بین‌الملل در هلند. و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی نگاهی هم خواهیم کرد بار دیگر به کارزار آنلاین جلوگیری از تخریب پارک تاریخی قیطریه در گزارشی که هانا کاویانی تهیه کرده. حدود دو هفته از آغاز تظاهرات طرفداران فلسطینی ها در اردن می‌گذرد. نگاهی هم خواهیم کرد به این موضوع مناقشه برانگیز که ردپایی از جمهوری اسلامی ایران و گروه اخوان المسلمین هم در اون گفته میشه که دیده شده در گزارش مهدی بیگی. و رسانه‌های ایران از بازار داغ اجاره و فروش کارت سوخت شخصی خبر دادن، موضوعی که این روزها با بنزین گره خورده و نگرانی هایی رو برای اونهایی که خودرو دارن در ایران به دنبال آورده. در این باره گفتگویی خواهیم کرد با یک خبرنگار حوزه انرژی و دیپلماسی، بهزاد احمدی نیاز. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم خیلی سریع به موازی که این روزها از سمت مأمورهای ایرانی در خصوص حمله منتسب به اسرائیل به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق صورت گرفته بود. مأمورهای آمریکایی مقابله به مثل ایران در برابر کشته شدن فرماندهان سپاه در سوریه رو حتمی توصیف می‌کنند. یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم گفته مأمورهای جمهوری اسلامی درگیری مستقیم با اسرائیل رو به صلاح خودشون نمی‌دونن. همزمان وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره تبادل پیام با ایران در این زمینه تاکید کرده که دولت بایدن به تهران هشدار داده که از این حمله به عنوان بهانه‌ای برای حمله به آمریکا و منافع این کشور در منطقه استفاده نکنه. پاسخ این وزارت خارجه پس از اون به دست رادیو فردا رسید که محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور ایران در شبکه ایکس گفته که آمریکا از ایران درخواست کرده که اهداف آمریکایی رو نزنه. در حمله منتسب به اسرائیل که روز دوشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد و به دفتر امور کنسولی ایران در دمشق صورت گرفت، محمد رضا زاهدی فرمانده حوزه سوریه و لبنان در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شش افسر دیگر سپاه پاسداران کشته شدند. آقای زاهدی پس از قاسم سلیمانی بلند پایه‌ترین فرمانده سپاه توصیف شده که تاکنون در خارج از ایران کشته شده. در اینجا همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند. آقای گلریز بهتون سلام میکنم، البته یه مقدار زیادی هم از نوروز گذشته ولی نوروزتون به هر حال مبارک. و بپردازیم به ماجرای درگیری های لفظی و پیام های تهدیدی که داره رد و بدل میشه. به هر حال در بین مقام های جمهوری اسلامی میشه گفت که یک روش مشخصی دیده نمیشه، یعنی عده‌ای میگن که باید حتما پاسخ حالا داخل گیومه دندان شکنی داده بشه به اسرائیل، و از سمت دیگه شاهد این هستیم افرادی که صحبت از صبر استراتژیک میکنند یا مسائل اینچنینی رو در دستور کار و توجه قرار میدن. در کنارش نگرانی هایی رو هم میبینیم که به هر حال مقام های آمریکایی نگرانن که ایران حتما اقدامی رو انجام خواهد داد، اما این وسط هم به هر حال پیام هایی رد و بدل شده یا صحبت هایی بوده. شرایط رو به چه صورتی میشه بهش نگاه کرد و تا چه اندازه جمهوری اسلامی ایران میره که بخواد یک درگیری مستقیمی رو داشته باشه اصلا با اسرائیل؟
درود بر شما آقای زرقامی و همچنین شاد باشه باز نوروزی با اینکه حالا مدتی ازش گذشته. خدمتتون عرض کنم که ببینید، کاری که اسرائیل انجام داد با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه بخشی از اون شاید شکستی رو که در خصوص 7 اکتبر از نظر بازدارندگی اطلاعاتی از دست داد و اون شکست رو باش مواجه شد که نتونست پیش بینی بکنه که داره چه اتفاقی میفته، به نظر من در خصوص جمهوری اسلامی بخشی از اون رو تونسته احیا بکنه. در عمل از نگاه مذهبی، چون در پرسش شما هم بود، تجاوزی به سرزمین و ملغرای اسلام، یعنی حداقل به بخشی از این سرزمین که کنسولگری باشه، اون هم در روز شهادت امام اول شیعیان و در آستانه شب قدر که به معنی سرنوشتازم، شب سرنوشتازم از نگاه مذهبی، بسیار بسیار پیام مهمی رو به اون بدنه اصلی اون هسته سخت حکومت و به خصوص نیروهای نیابتیش ارسال کرده. و دلیل اینی هم که در صحبت شما بود، واقعا نمیشه متوجه شد تا آخر این مقامات جمهوری اسلامی چه چیزی میخواهند، و بعد از این چند روزی که گذشته همینه، نوع جدال گفتمانی به درون این ام القرای اسلام افتاده. عقل سرد مطرح میکنن ولی قلب گرم، من این واژه‌هایی که خودشون استفاده میکنن، صبر استراتژیک یا اقدام استراتژیک، و این جدال گفتمانی در درون حکومت واقعا جمهوری اسلامی رو نوعی فلج کرده که چه نوع پاسخی بده.
آیا این جدال گفتمانی در همین سطح به نظرتون باقی میمونه، یا میتونه جدال گفتمانی تبدیل بشه به یک اقدامی، یا همچنان باید شاهد این باشیم که حالا اقداماتی نظیر آنچه که در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی صورت گرفت و حالا حمله به یک پایگاه نظامی یا اقدامات محدودی در این سطح باشه، یا برن به سمت اینکه استفاده کنن از نیروهای نیابتی، یا نه واقعا جمهوری اسلامی این رو در خودش میبینه در شرایطی که به هر حال با مشکلات اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکنه و هزینه داره به هر حال بخواد لشکرکشی کنه، ولی بخواد اقدام نظامی جدی رو انجام بده.
ببین، قول و وعده و وعیدی که داده خامنه ای گفته که باید پشیمان کننده باشه پاسخ در سخنرانیش. پشیمان کننده بودن پاسخ فقط یک راه داره که بشه این بازدارندگی رو به وجود آورد و در عمل اسرائیل رو سوق نداد به اینکه دوباره مقامات رو به همین شکل ترور بکنه در جاهای مختلف، به خصوص در سوریه.
ولی که به هر حال همیشه آیت الله خامنه ای چون این صحبت‌هایی رو میکنه در زمانی که اتفاق میفته. در مورد قاسم سلیمانی هم ما شاهد اظهار نظرهای این چنینی بودیم، اما اقدامی که ازش صحبت میشد با آنچه که صورت گرفت چندان همخوانی نداشت، و در پاره‌ای از موارد حتی مسائلی که رخ داد مثل هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی از سمت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نوعی برای شهروندان داخلی اینگونه تعبیر شد که ما انتقام از خودمون داریم میگیریم.
دقیقا همین هم هست، انتقام از مردم ایران گرفتن. ولی خب به هر حال اون 16 موشکی که به سمت عین الاسد ارسال کردن از نگاه راهبردی نشان داد که جمهوری اسلامی امکان این رو داره که چند حداقل بیش از 1000 کیلومتر رو از طریق موشکهاش طی بکنه برای زدن اهدافی. این بار تنها راهی که به نظر من آقای زرقامی جمهوری اسلامی میتونه بخشی از اون بازدارندگی خودش رو احیا بکنه از نگاه نظامی اطلاعاتی حداقل، اینه که از داخل خاک ایران به داخل خاک اسرائیل، بلندی‌های گولان یا به شکل دیگری، حمله موشکی و پهپادی انجام بده. اگر این کار انجام بشه، حالا بستگی داره که پاسخ چی خواهد بود، بخشی از این بازدارندگی ممکنه احیا بشه. تازه اون هم به کشوری حمله کردن که بمب هسته‌ای داره، یعنی اسرائیل، توسط جمهوری اسلامی، و فرق میکنه با پاکستان که چند وقت پیش بهش حمله شد، چون اسرائیل به دنبال نابودی اسرائیل هستن، این مقامات خیلی متفاوته.
خیلی کوتاه اگر بخوایم بهش بپردازیم، بله، اگه خیلی کوتاه بخوایم بپردازیم، نگرانی آمریکا رو تا چند اندازه جدی میدونید؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید.
نگرانی آمریکا به نظر من این هستش که این جنگ گسترش پیدا بکنه و به خصوص از واکنش اسرائیل میترسن آمریکایی‌ها. برای همین هم هستش که از حمایت اسرائیل دست کشیدن، حداقل در رسانه‌ها، و این پیام رو میرسونن که خب شما هم مثل بار پیش یک حمله بکنید. امیدوارن که این حمله به خاک اسرائیل نباشه و از این طریق بتونن یه مقداری در عمل مدیریت بکنن این بحران رو. نگرانی آمریکا از اینجاست به نظر من.
سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند که با ما همراه بودند. و اما ادامه میدیم خیلی سریع و به سرعت میریم سراغ خاورمیانه. بار دیگر حدود دو هفته از آغاز تظاهرات طرفداران فلسطینی ها در اردن میگذرد، اعتراضاتی که در آن معترضان خواستار لغو توافق صلح این کشور با اسرائیل هستند، در حالی است که برخی رسانه‌های عربستان سعودی ادعا کردند که ایران و گروه اخوان المسلمین قصد بی‌ثبات کردن اردن از طریق سازماندهی این اعتراض‌ها را دارند. گزارش مهدی بیگی رو با هم بشنویم.
تظاهرات طرفداران فلسطینی ها در مقابل سفارت اسرائیل در عمان پایتخت اردن، تظاهراتی که دو هفته از آغاز آن می گذرد. معترضان از دولت اردن می خواهند تا ضمن محکوم کردن کشتار فلسطینی ها در نوار غزه توسط اسرائیل، هر گونه توافق عادی سازی روابط با این کشور را لغو کند.
ما اینجا اومدیم تا از هموطنانمون در غزه در مقابل اسرائیل حمایت کنیم. از دولت اردن می خواهیم که توافقنامه صلح وادی عربه و تمام توافق های دیگه ای رو که با دشمن امضا کرده لغو کند.
اردن بعد از مصر دومین کشور عربی بود که با اسرائیل توافق صلح امضا کرد. توافقی با نام وادی عربه که سال 1994 در مکانی به همین نام در مرز اسرائیل و اردن امضا شد. 30 سال از آن زمان می‌گذرد و حالا تظاهر کنندگان از اردن خواستند این توافق نامه را لغو کند. آنها عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت به فلسطینی ها می دانند. بیشتر این تجمع های اعتراضی از طریق فراخوان های منتشر شده در شبکه های اجتماعی شکل گرفته. حالا اما رسانه های عربستان سعودی، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و ایران را متهم کردند که به دنبال تضعیف ثبات و ایجاد آشوب در اردن هستند. روزنامه سعودی عکاظ در روز جمعه 17 فروردین نوشت اعتراض‌های مهار نشده اخیر در اردن نتیجه تحریک اخوان المسلمین بوده است. روزنامه شرق الاسود هم که متعلق به عربستان سعودی است نوشته که حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مرتبط با اخوان المسلمین در کارزارهای سازمان یافته برای کشاندن اردن به آشوب به بهانه دفاع از غزه دخیل هستند. این روزنامه ایران را هم متهم به دخالت در اردن کرده و نوشته که تهران نگران است که جبهه حزب الله را به خاطر خصومت‌های فعلی با اسرائیل از دست بدهد و در نتیجه خواهان ایجاد جبهه جدیدی در اردن است ولو به قیمت آشوب. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به اتهام‌های مطرح شده از سوی این رسانه‌ها پاسخی ندادند. در جریان بعضی تجمع‌های اعتراضی اخیر در عمان، زد و خوردهایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده. بنابر گزارش‌ها، نیروهای پلیس تاکنون بیش از 200 را که قصد ورود به سفارت اسرائیل را داشتند، بازداشت کردند.
گزارش مهدی بیگی رو با هم شنیدیم و اما یک توقف خیلی کوتاهی بکنیم، برگردیم با یک گزارش دیگه با شما خواهیم بود. بازار داغ اجاره و فروش کارت سوخت شخصی، خبریه که این روزها دهان به دهان میگرده. قیمتهایی از 3 تا 20 میلیون تومان هم در این بازار سیاه عنوان شده، اون هم بعد از صحبتهای وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که به زودی گفته سوختگیری فقط با این کارت ها انجام میشه. رویا ملکی به سراغ بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس رفته.
از روز اولی که بحث سهمیه بندی بنزین مطرح بود در جمهوری اسلامی، همیشه مشکل رو جای گری بهش کردن. در زمان جنگ وقتی که کمبود بنزین وجود داشتش به دلیل جنگ بود، تحریم هایی که بعد از سال سوم جنگ روی ایران وضع شده بود، ادامه دادن جنگ از طرف ایران بود که باعث شده بود تحریم بشیم. اون موقع هم اومدن مسائل دیگه رو از جمله قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه عنوان کردن و کوپن بنزین صادر کردن. بعد از اون یک دوره رو در دوره هاشمی رفسنجانی در سکوت گذشت تا اینکه دوباره مسئله کمبود بنزین خودشو نشون داد به دلیل مبحث تحریم هایی که به خاطر برنامه هسته‌ای روی ایران وضع شده بود. و باز هم جمهوری اسلامی به جای اینکه مشکل اصلی رو بره دنبالش و رفع کنه، یا باید تحریم هاشو رفع میکرد یا باید تولید بنزینش رو مطابق با بالا رفتن مصرف سوختش بالا میبرد. این دوتا رو کنار گذاشت، یک دروغی رو در دستگاه تبلیغاتیش منتشر کرد که علت این قضیه مسئله قاچاق سوخت و مصرف بیرویه شهروندانه. بعدم اون خودش باور کرد اون دروغی رو که میگفت و دیگه سراغ حل صورت مسئله نرفت. باز در دولت روحانی یک مدت این مسئله رو بهش پرداختن، چند پالایشگاه افتتاح شد، چند پالایشگاه ارتقا داده شد و مشکل برای چند سالی حل شد. اما تحریم مجدد و رها کردن صورت مسئله مجددا باعث شد که در باز کنه این زخم و حالا دوباره ما با مسئله کارت سوخت و سهمیه بندی روبرویم. در مجموع کارت سوخت و سهمیه بندی به هیچ کدوم از اون اهدافی که براش تعریف شده بوده نرسیده، چون بر اساس گفته هایی که خودشون میگن قاچاق سوخت بیشتر هم شده، مصرف سوخت هم کمتر نشده. پس این نشون میده که مشکل از توزیع سوخت و مصرف شهروندان نیست و جای دیگه مشکل ده.
آقای احمدی نیا، همچنان هم همین دو بحث مطرح هستش، کنترل مصرف سوخت و قاچاق. فکر میکنید سیاست گذاری جدید در دستیابی این هدف چقدر میتونه کمک کنه؟
سیاست گذاری جدید هم مثل سیاست قبلی همچنان به اون اتفاقی که افتاده میپردازه، نمیره به علت بپردازه. معلول اینه که شما مصرفتون بسیار بالاست، ولی علت چیه؟ علت راندها و فسادیه که در واردات خودرو وجود داره، راندها و فسادیه که در تولید خودرو وجود داره و تحریم‌هایی که برای ایران وضع شده، و از طرف دیگه فسادی که در خود دستگاه حاکمه اجازه نمیده سرمایه‌های مملکت برای زیر ساخت هزینه بشه. به جای اینکه برن پالایشگاه به روز بسازن، در عوضش رانت واردات خودرو میدن، رانت به خودروسازهایی که زیر مجموعه های سپاه یا جاهای دیگه هستن میدن که اینها خودروهای بی کیفیت بدن و بعد میان شهروند رو مقصر میکنن که شما زیاد مصرف میکنید. شهروند برای خودرویی که شما تولید کردید و بهش فروختید این بنزین رو مصرف میکنه. توی ترافیکی که توی شهر درست شده و شما نمیتونید مدیریتش کنید، داره میسوزونتش. پس هیچ کدوم اینها به شهروندان بر نمیگرده. بحث قاچاق سوخت در ابعادی که برای یک مملکت مشکل ایجاد بکنه، در توان هیچ باند قاچاقش که تحت کنترل شهروندان باشه نیست. ما در شهرهای مرزی مدت هاست که کامیوندارها صداشون در اومده که ما گازوئیل به اندازه کافی که بتونیم کار روزمرمون رو انجام بدیم بهمون نمیدن. چجوری ممکنه که راننده‌ای که گازوئیل به اندازه کار روزمرش نداره بتونه اینو بفروشه به قاچاقچی یا خودش قاچاق کنه به جای دیگه؟ پس نشون میده که مبادی هستش در داخل سیستم که این رو به صورت رانت دریافت میکنن، فقط هم در رابطه با بنزین و گازوئیل نیست.
احمدی نیا، برگردیم دوباره به بحث بنزین. فکر میکنین این سیاست جدید دولت چه پیامدهایی در حقیقت میتونه داشته باشه؟
پیامدها شما نمونهش رو قبلا دیدیم در دوره احمدی نژاد، وقتی که خیلی سفت و سخت کارتای سوخت رو میگرفتن، یه فساد جدیدی ایجاد شده بود به عنوان سوخت فروشی. تا اونجای پیش رفت که اتحادیه تاکسیداران هم به یه سری از مجوزهای تاکسی‌ها رو تهدید کرده بود که ما اینا رو باطل میکنیم، چون تاکسیداره براش به صرفه تر بود که سهمیه بنزینش رو بیاره بفروشه و قیمت آزاد به شهروندان تا اینکه بره تو خیابون کار کنه. این فروش در بازار آزاد خودش یک فساد بسیار بزرگی ایجاد میکنه که تمام شهروندان رو درگیرش میکنه.
بهزاد احمدی نیا خبرنگار در قبرس بود. و اما بریم به کارزار آنلاین جلوگیری از تخریب پارک تاریخی قیطریه و در این باره همراه بشیم با هانا کاویانی.
اگر از آسمان منطقه یک تهران رو نگاه کنید و روی پارک قیطریه دقیق شوید، دریایی از خانه و ساختمان را پیرامون آن می‌بینید. در شعاع 2 کیلومتری تنها فضاهای سبزی که کورسوی امیدی برای محیط زیست این منطقه هستند، از شرق حیات سفارت ایتالیا و از غرب حیات سفارت‌های آلمان، ترکیه و روسیه هستند که هیچ کدام مکان‌های عمومی هم به شمار نمی‌آیند. تصویر برای شهروند، عضوی وابسته به جامعه انسانی، روشن است و شاید درک راحت وضعیت این شهروندان را بران داشته تا همراه با کارزاری شوند که در زمان تهیه این گزارش بیش از 118 هزار نفر به آن پیوستند. کارزار درخواست جلوگیری از تخریب پارک قیطریه یا آنچه این روزها در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ جنبش قیطریه شناخته می‌شود.
حالا یه قسمتش واقعا دغدغه‌های محیط زیستی که حالا هر کدوم که باشن در این موارد امضا می‌کنن.
مریم یکی از امضا کنندگان این کارزار آنلاین است.
ولی یه بخش دیگه‌اش واقعا داستان تصرف فضاهای عمومیه که سالهاست این قضیه وجود داره. مثلا در مورد تئاتر شهرم همینقدر برای من ناراحت کننده بود که پارک قیطریه به جورایی هویت فرهنگی شهر رو تغییر میکنه دیگه. هر جایی که تو به صورت یه جمعی یه خاطره جمعی ازش داشتی و یه داستانی پشتش بوده یا تخریب میشه یا هویت زدایی میشه یا اصلا قصه هاش عوض میشه.
مریم و ده ها هزار نفری که زیر نامه اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه را امضا کردند به پیشینه قطع درختان و نابودی فضای سبز اشاره میکنند. از رنج بردن تهرانی ها از آلودگی شدید هوا میگویند و از افسردگی شهروندان پایتخت و وجود ساختمان‌های بی‌قواره، ازدحام و کمبود فضای سبز و رابطه آن با بیماری‌های روانی. همه اینها دلایلی است که موجب شده کارزار جمع‌آوری امضا برای این تومار اعتراضی موفق‌ترین حرکتی باشد که کلید آن در وبسایت کارزار که یک استارتاپ داخلی است زده شده است. کارزار.net میگوید یک استارتاپ اجتماعی است که مأموریت اصلی آن ترویج مطالبه‌گری مدنی و همافزایی اجتماعی است. صدها نامه و درخواست در این پلتفرم ایجاد شده، از موضوعات محیط زیستی تا کارگری. اما این کارزار اخیر درباره پارک قیطریه بسیار بیشتر از دیگران جلب نظر کرده، تا جایی که نه تنها در فضای آنلاین بلکه در روز 13 بدر که مصادف با یکی از مناسبت‌های عزاداری در ماه رمضان هم بود، شهروندان به پارک رفتند، زیر یکی از آلاچیق‌های بزرگ آن جمع شدند، آواز خواندند، برخی رقصیدند و نشان دادند که مخالف ایجاد تغییر در این مکان با ساختن یک مسجد عظیم هستند. در این روزها بسیاری از اهالی فکر، هنر و خصوصا محیط زیست درباره این کارزار نوشتند. برخی حتی پا را فراتر از قیطریه گذاشته و به صورت نمادین کارزار جلوگیری از تخریب ایران را راه انداختند. بهزاد شیشه‌گران، نقاش و گرافیست ساکن تهران، یکی از آنهاست که به رادیو فردا میگوید اگر معتقد بود مسجد هم برای زندگی مردم ضروری است، در کارزاری در زمینه آن شرکت میکرد.
اگر من به این پویش پیوستم، نه فقط برای پارک قیطریه بلکه برای جز مملکتمون من احساس مسئولیت میکنم. احساس میکنم که ایران سرای من است. پس هر گوشه ای از ایران بخواد بهش آسیبی وارد بشه، من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک تهرانی واکنش دارم.
یکی از نوشته‌های پرمخاطب این روزهای اخیر از محسن رنانی از کارشناسان مشهور اقتصادی ایران بود که در حمایت از امضای کارزار آن را کنش جمعی فعال عقلگرا خواند و نوشت. به گمان او اگر امضاها به 100,000 برسد که امروز رسیده، یعنی امید در جامعه مدنی هنوز نمرده است. اما اگر به نوشته آقای رنانی امضاها به 1,000,000 برسد، یعنی جامعه مدنی نه تنها زنده و امیدوار است، بلکه به خود باوری و خود آگاهی و اعتماد به نفس نیز رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، هم از دل آنچه این روزها در کارزار قیطریه می‌گذرد، رنگی از پویایی جامعه را می‌بیند.
با وجود همه سرکوب‌هایی که به وجود آمده لحاظ سیاسی، جامعه به دلیل تکثر بیشتری که پیدا کرده هنوز پویاست، از خودش مقاومت نشون میده و به راحتی هم تسلیم اوضاع احوال نمیشه.
اما آقای قاضیان مسیر پیش رو برای جامعه مدنی را پرفراز و نشیب هم پیش بینی میکند.
جامعه مدنی به هر حال یه بخش سازماندهی شده ای از جامعه است که فقط صرف وجود آدم و حرکت هاشون نیست. اونا باید یک نوع سازماندهی و نهادمندی پیدا کنن. مثلا اگر همین حرکت دفاع از هویت پارک ها به تأسیس انجمن ها و جمعیت های بیانجامه که میخوان جلوی این نوع زیاد خواهی های دولت یا حکومت رو بگیرن، خب این کم کم این حرکت های مدنی رو به سمت جامعه مدنی سازمان یافته پیش میبره. ولی میدونیم که رفتن به اون سمت با مقاومت حکومت روبرو میشه و این چالشی است که در برابر هر حرکت مدنی در جامعه امروز ایران هم هست.
فعالان کارزار اخیر از جمله محمد درویش از نام‌های شناخته شده حوزه محیط زیست در ایران هم به این وضعیت واقف هستند. خود آقای درویش در کانال تلگرامش نوشته:
اگر به 1,000,000 امضا برسیم، شک نکنید که خواب خفتگان قدرت سالاری که همواره رأی مردم را به سخره می‌گیرند به شدت آشفته خواهد شد و البته باز شک نکنید هرچی این جنبش بزرگتر شود، باید خود را برای فشارهای بیشتر و موانع جدیتر آماده کنیم.
البته آقای درویش در ساعت پایانی روز پنج شنبه دلیل دیگری برای به اشتراک گذاشتن امید با مخاطبانش را هم داشت. چرا که با ادامه موفقیت کارزار قیتریه، دو کارزار محیط زیستی دیگر، احیای دریاچه ارومیه و حفظ جریان پایدار آب در زاینده رود هم مخاطبان بیشتری را به خود جلب کرده و بر تعداد همراهان آن کارزارها هم افسوده شده است.
گزارش هانا کاویانی ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی. در ادامه روز خوبی داشته باشید. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا.